بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 312 سطر 15 استاد مروی جلسه 228 مورخه 16/9/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثاني إنه إذا تعدد الشات مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. عرض شد که در پایان بحث از مفهوم شرط سه امر ذکر می شود. امر اول بیان شد، در امر دوم مرحوم آخوند می فرمایند اگر مولا دو شرط رو ذکر کرد و یک جزا، مثلا فرمود اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، اگر ما بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد، بین مفهوم هر یک از این شرط ها با منطوق دیگری تعارض میشه و بحث اینه که در این تعارض ما چه کنیم. مثال رو دقت کنید. عرض کنید کسی از شهر به قصد مسافرت بیرون رفت، دیوارهای شهر مخفی شد، دیگه دیوارهای شهر رو نمی‌بینی. طبق منطوق یک جمله شرطیه دیوار شهر مخفی شده، باید نماز رو قصر بخونه. ولی فرض کنید هنوز صدای اذان شهر رو میشنوید، مفهوم اذا خفی الاذان فقط سر میگه هنوز اذان مخفی نشده، پس باید نماز رو تمام بخونی. خب اینجا چه کنم؟ مفهوم یک جمله شرطیه میگه نماز رو تمام بخوان، هنوز اذان شهر رو میشنوی. منطوق جمله شرطیه دیگه میگه دیوارها رو نمیبینی، نمازت قصر بخون. تعارض واقع میشه بین منطوق و مفهوم این دو جمله شرطیه. وظیفه در اینجا چیست؟ ما چه کنیم؟ مرحوم آخون می فرمایند لا محال ما باید در ظهور این دو جمله شرطیه تصرف کنیم، به جوری که تعارض رو منتفی کنیم و مشکل حل بشه. خب چه جور ما تصرف کنیم در ظهور این دو جمله؟ مرحوم آخون می‌فرمایند پنج وجه و پنج احتمال اینجا متصور. یکی یکی این احتمالات رو ذکر میکنم، بعد بررسی میکنن کدام احتمال رو باید ما اخذ کنیم. خب احتمال اول، وجه اول این است که ما میگیم هر دو جمله شرطیه مفهوم داره، ولی مفهوم هر یک رو با منطوق دیگری تخصیص میده. مثلا در مثال ما، حالا که دیوارهای شهر مخفی شده، ما میگوییم مفهوم جمله شرطیه دیگر این است که اگر اذان مخفی نشد نماز رو تمام بخوان، مگر در موردی که دیوار شهر مخفی بشه. خب در مثال ما دیوار شهر مخفی شده، دیوار شهر رو نمی بینه، ولو اذان مخفی نشده، ولی این مورد از مفهوم استثناست، نماز رو باید قصر بخوان. و هاکذا برعکسش، فرض کنید که انسان از شهر خارج شد، صدای اذان رو نمیشنوه ولی دیوار شهر رو میبینه. باز مطلب به همین شکله، یعنی میگیم که درست اینجا دیوار شهر رو میبینه، مفهوم اذا خفی الجدران سلام علیکم، میگه دیوار مخفی نشده، نماز رو باید تمام بخوانی، ولی این مفهوم تخصیص خورده به این معنا که مفهوم چنینه اگر دیوار شهر مخفی نشد نماز تمامه، مگر این که اذان مخفی بشه. خب اینجا اذان مخفی شده، نماز قصر میکنه دیگه، تنافی هم برداشته شد. این راه اول. وجه دوم این است که ما بگیم اصلا جمله شرطیه در این گونه موارد که شرط متعدد است و جزا یکیست اصلا مفهوم ندارد. وقتی جمله شرطیه مفهوم خوم نداشت و باز مشکل حله، به خاطر این که این دو جمله شرطی منطوقشون که با هم تنافی نداره، مفهوم یک جمله با منطوق دیگری تنافی داشت، ما میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره دیگه، تنافی نخواهد بود. و این جمله بنابراین دلالت میکنه، جمله شرطیه بر این که اگر دیوار شهر مخفی شد نمازت قصر بود دیگه، مفهومم نداره. جمله دیگه میگه اگر اذان مخفی شد نمازت قصر بود. سوال، فرق بین وجه اول با وجه دوم چیه؟ چه فرق میکنن با هم؟ جواب این است که این دو وجه در نفی ثالث با هم تفاوت میکنن، به این معنا که در وجه اول ما میگیم هر دو جمله شرطیه مفهوم دارند، معناش این است که دیگه شرط سومی در اینجا وجود ندارد، یکی از این دوتا شرط هستن. شرط سوم منتفی است، ولی در وجه دوم وقتی جملات شرطی مفهوم نداشتم، امکان این که شرط سومی هست از سوی مولا مطرح بشه وجود داره. یعنی ممکنه مولا برای بار سوم بیاد بفرماید اگر 2 کیلومتر با شهر فاصله گرفتید نمازتون قصر بخوان. پس این دو وجه فعلا و تفاوت بین این دو وجه، یکم خط رو بخونیم برسیم به بعد. الامر الثانی انه اذا تعدد الشرط، اگر شرط متعدد باشه جزا یکی باشه، مثل ما اذا خفی الازام فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. مولا بگه روایت داریم اگر اذان شهر مخفی شد نماز به قصر بخوان، و اگر جدران و دیوار شهر مخفی شد نماز به قصر بخوان. فبناءً على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، بنابراین که جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، لابد من تصرف، لابدیم از این که تصرف کنیم و رفعیت کنیم از ظهور این دوتا جمله شرطیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مفهوم داشته باشن، مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض میکنه. از خارج هم مثال شو گفتیم، حالا ما تصرف و رفعیت کنیم از ظهور به یکی از این 5 وجه، اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر، مفهوم هر یکی از این دو رو با منطوق دیگری تخصیص بزنیم. فیقال، پس این چنین بگوییم به انتفاع وجوب القصر، نتیجهش این میشه وجوب قصر منتفی میشه در نزد انتفاع شرطه. یعنی به این معنا هر کدوم از این دو تا شرط بود شما نمازتون قصر میخونید، اگر اذان مخفی شد نمازتون قصر میخونید، اگر جدران مخفی شد نمازتون قصر میخونید، وقتی نماز رو تمام میخونید که این دو تا شرط نباشه. یک وقت. وجه دوم، و اما به رفع الید عن المفهوم فیه ما، و یا به این که رفع ید کنیم از مفهوم در هر دو جمله، بگیم هیچ یکی از این دو جمله مفهوم نداره. فلا دلالت لهما علی عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزاء. از این فلا دلالته میخوان فرق بین وجه اول و دوم رو بیان کنن. خب چه فرقی کرد وجه اول با وجه دوم؟ میفرمان فرقش اینه که در وجه دوم چون جمله شرطیه مفهوم نداره، حکم رو از غیر از این دو مورد هم منتفی نمی کنه. میگه ممکنه یه شرط دیگه دخالت داشته باشه بیاد جزا رو ثابت کنه. مولا بگه اگه 2 کیلومتر از شهر بیرون رفتی نماز قصر بخون. فلا دلالت اللهما، پس دلالت نمی کند این دوتا شرط بر، یا این دوتا جمله شرطیه بر عدم دخالت شیء دیگر، شرط دیگری در این جزا، به خلاف الوجه اول. اما به خلاف الوجه اول که ما میگفتیم هر یک از این دو مفهوم دارن، مفهوم هر یک به منطوق دیگری تخصیص میخوره، اونجا چون هر کدام مفهوم دارن شرط ثالث رو نفی میکنن. به خلاف الوجه اول، به خلاف الوجه اول، فإن فیهما دلاله علی ذلک. پس به درستی که در این دوتا جمله شرطیه طبق وجه اول دلالت بر این نفی ثالث است، در این عدم مدخلیت شیء دیگر، این هر دو مفهوم دارن. میگن فقط نماز قصر خوندن در وقتی که اذان مخفی بشه یا دیوار شهر مخفی بشود، و در غیر از این مورد نماز قصر ما نداریم. پس بنابراین اگر کسی مثلا 2 کیلومتر رفت ولی هنوز جدران و اذان مخفی نشده بود، دیگه نماز قصر نخواهد بود. و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر. وجه سوم این است که ما بگوییم این دو جمله شرطیه هر کدام شرط مطلق و منحصر نیستند، بلکه هر دو با هم یک شرط هست که گویا این شرط مولا دو جزء داره و گویا مولا فرموده اگر اذان و دیوار مخفی شد نماز رو قصر بخون، که نتیجهش این میشه اگر اذان تنها مخفی شد و به گوش نمیرسید نماز قصر خونده نمیشه، اگه دیوار تنها مخفی شد اذان به گوش میرسید بازم نماز قصر خونده نمیشه. نماز قصر در صورتی است که هم اذان و هم جدران هر دو مخفی بشه. خب اینم وجه سوم. وجه چهارم این است که ما میگوییم هیچ یک از این دو جمله شرطیه شرط واقعی نیستن، بلکه شرط واقعی یک قدر مشترک و یک عنوان کلی است که اون عنوان کلی شرط حقیقی و این دو هر کدام مصداق اون شرط هست. مثلا فرض کنید مولا ملاک واقعیش این است که اگه 5 کیلومتر از شهر خارج شدیم نمازمون قصر بود، ملاک اینه دوری از شهر به مقدار 5 کیلومتر. این ملاک دو تا مصداق داره، مولا حساب کرده دیده در سر 5 کیلومتری انسان اذان شهر رو نمیشنوه، لذا یک جا آمده مولا اون مصداق رو ذکر کرده، باز حساب کرده دیده سر 5 کیلومتری انسان دیوار شهر رو هم نمیبینه، یک جام آمده اون مصداق رو ذکر کرده. پس بنابراین هیچ یک از این دو به عنوان خاص خودشون شرط واقعی نیستن. شرط واقعی یه عنوان کلیست که این دو مصداق اون عنوان می باشه. خب این چهار احتمال تا اینجا، فعلا احتمال پنجم و وجه پنجم رو ذکر نمی کنن. سوال، از این چهار وجه کدام وجه رو انتخاب کنیم و طبق اون وجه نظر بدیم؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اینجا یه دیدگاه عرفی داریم و یه دیدگاه عقلی، اما اگر به نظر عرف نگاه کنیم وجه دوم مزیت و اولویت داره. یعنی بگیم هیچ یک از این دو جمله شرطیه مفهوم ندارن و اگر به دقت عقلی مطلب رو بررسی کنیم وجه چهارم اولاست. خب به چه دلیل اگر به نظر عرف مراجعه کنیم وجه دوم اولاست؟ بیانش این است که همیشه عرف با ظهور کلمات سر و کار داره. ما باشیم و نظر عرف، عرف میگه جمله شرطیه وقتی مفهوم داره که تنها علت باشه و علت منحصره باشه. خب در اینجا عرف میبیند که این علت وجدانن علت منحصره نیست. چون مولا یک علت ذکر نکرده، دو تا علت آورده. یک بار گفته از آخفی الازان فقط، یه بار فرموده از آخفی الجدران فقط. پس از این که دو تا شرط مولا ذکر کرده معلوم میشه هیچ کدام از اینها علت منحصره نیستن. وقتی علت منحصره نبودن جمله شرطیه به نظر عرف مفهوم نداره. پس بنابراین ما باشیم و عرف نظر عرفی وجه دوم رو ترجیح میدهد. حالا اون نظر عقل و دقت عقلی بررسی داره ببینیم میرسیم یا نه. و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر، و چه سوم اینه یا تقیید کنیم اطلاق و انحصار شرط رو در هر یک از این دو جمله شرطیه به دیگری، یعنی بگیم هیچ کدوم مطلقا به تنهایی شرط نیستن، هر دو با هم یک شرط رو تشکیل میدن. و یکون شرط رو از شرط ما در این هنگام میباشد هوه خفاء العظام والجدران معن، شرط ما یه شرط، خفاء عظام و جدران با هم. فإذا خفیا وجب القصر، اگر هر دو مخفی شدن نماز قصر خوندن واجبه. اما ولا یجب عند انتفاء خفائهما، واجب نیست نماز قصر وقتی خفاء هر دو منتفی بشه. خفاء هر دو منتفی بشه یعنی هر دو با هم مخفی عرض کنم نباشن، ولو خفی احدهما، ولو یکیشونم مخفی بشه، ولی چون هر دو با هم مخفی نشدن و هر دو با هم یک شرط رو تشکیل میدن، لذا نماز قصر دیگه لازم نیست خونده بشه. اینم وجه سوم. وجه چهارم، و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، و یا به این که شرط رو قرار بدیم قدر مشترک بین این دو، هیچ کدام از این دوتا عرض کنم به عنوان خاصشون شرط شرط نیستن. شرط اصلی و قدر مشترک بین این دوست که رفتن 5 کیلومتر باشه، هر کدام از اینا مصداق شرطن. و اما به جعل شرط اون شرط را قدر مشترک بین این دو، به ان یکون تعدد و شرط قرینتن، به این که تعدد شرط خودش قرینه باشد، علا ان شرط فی کل من هما لیس به عنوانه الخاص، شرط در هر یک از این دو اون عنوان خاص نیست که خفای عظام و خفای جدران باشه، بل بما هو مصداق لما یعمهما من العنوان، بلکه هر یک از این دو شرطن به این عنوان که این شرط مصداق است برای اون چه که شامل می شود این دو شرط را از عنوان، یعنی اینا مصداق یک عنوان کلی است. اون عنوان کلی مثلا 5 کیلومتر رفتن باشه، شرط آن است و این خفای اذان و جدران هر کدام میشه مصداق اون شرط کلی. این 4 وجه. حالا وجه پنجم رو در آخر کلام ذکر میکنن. سوال، از این 4 وجه کدوم یکی رو انتخاب کنیم؟ مرحوم آخوند میفرماین نظر عرفی داریم و نظر به دقت عقلیه. اگر به نظر عرفی نگاه کنیم، و لعل العرف یساعد على الوجه الثانی، شاید عرف مساعده کند و کمک کند بر وجه دوم. چرا؟ دیگه دلیلش مرحوم آخوند بیان نمی کنن. ما از خارج عرض کردیم، چون عرف نگاهش به ظاهر کلماته، میگه ظاهر کلام اگر این شرط علت منحصره باشد شرطیت دار از کنم مفهوم داره، اگر علت منحصره نباشه مفهوم نداره. اینجا مولا دو تا شرط ذکر کرده، معلوم میشه هر کدام علت منحصره نیستن، پس بنابراین ما میگیم جمله شرطیه اینجا مفهوم نداره، تعارض برطرف میشه، هیچ گونه مشکلی نخواهد بود. کما ان العقل که اشاره به دقت عقلیه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.